بددل کارشون کار زشتی میکنن برای به اصطلاح انتقال نخبگان مستعد به خارج از کشور و میفهمن که جوان نخبه به ایران تعلق دارد و پاره تن کشور است. خیلی علل اطلاق دیگه، جوان نخبه یعنی ایشون نگفتن که جوانی که این ویژگی ها رو داره، میگن این بچه ایران است که داره نخبه هست، پاره تن مملکت هست، به ایران تعلق دارد. دل سرد کردنش و به هر حال این رو از کشور راندن، این رو ایشان یک فرایند منفی میدونن که به هر حال باید باش مقابله بشه. من میتونم از تجربه شخصی خودم، چه در مورد دانشجویانی که باهاشون کار کردم، چه در مورد بچه‌هایی که در واقع با من در حال گذراندن تحقیقات پسادکتری هستن، و چه در مورد همکاران دور و بر خودم دارم میبینم، من یه جریان مدیریتی میبینم که حتی در وزارت علوم و مدیران سطوح پایین‌تر در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها وجود دارن و اونها ممکنه به صراحت نگن که هیچ اتفاقی نیفتاده، ممکنه به صراحت نگن که در واقع طرد و نفی و به اصطلاح رد بکنن امکان کار رو، ولی یه بحث عمومی دارن که میگن امکاناتش فراهم نشده، بودجه کافی در اختیار نیست، بنابراین خیلی از چیزایی که به حال افراد توانمند با استعداد، هم از اینکه حالا چه هیئت علمی هست، چه دانشجو هست، چه دانشجو دکترای، به هر حال دانشجو دکترا به یه نوعی همکار پژوهشی ما هست دیگه، و چه پژوهشگر پسا دکترا هست که به اصطلاح دکتراش گرفته، من به شخصه میبینم که میتونم بگم یه جریان مدیریتی هست که این جریان مدیریتی از عمد و غیرعمد بودنش هم من بیخبرم، ولی من نتیجه کارشو دارم میبینم. این جریان مدیریتی در واقع این حس رو میده که به حال نیستش، یعنی به حال اون چیزی که دنبالش هستید نداریم، پول بودجهش نیست، مثلا امسال الان مشکل اقتصادی داریم، بودجهش نیست و نداریم، انتظار توقعی هم نداشته باشید. حالا این نظر چیزیست که من به عنوان تجربه شخصی میتونم بگم. حالا اگه صلاح دونستید دور بعدی که خدمت شما رسیدیم، اگه صلاح دونستید نظری هم بدید ممنون میشم. ولی میام سراغ خانم دکتر شورانگیز. خانم دکتر شورانگیز، موانعی که جلو پای شما بود میخوام این دفعه بگید، تجربه شخصیتون رو بگید.
حالا اونایی که جلو پای خودم بود و از بچه های دیگه میدیدم که بودن، من همشو میگم. مثلا یکیش این بود که این تجربه خودم بود، توی مقطع ارشد من با یه نرم افزار میخواستم کار بکنم که اینو فقط حالا اسم میبرم، یه ارگان دولتی خاص با این نرم افزار بلد بودن کار کنن،
در یکی از پژوهشگاه‌های زینت‌آمیز وزارت علوم.
دقیقاً. خب من تماس گرفتم با دو سه تا از اساتید اون پژوهشکده مربوطه، هیچ کدامشون هیچ کمکی به من نکردن. چرا؟ حالا من اینجوری استنباط کردم، یه جور مثلا این بلایی بود که سر خود من اومد توی مقطع کارشناسی ارشد و من مجبور شدم که بشینم یه تقریبا یه منوال نزدیک 500 صفحه به انگلیسی رو بخونم که خود این روندی که بخواد این برنامه رو یاد بگیرم و انجامش بدم خودش 4 ماه طول کشید. یه نرم افزاری که بعد از خوندن منوال، خب خیلی هم نرم افزار سختی نبود. این مثلا یه اتفاقی بود که برای خود من افتاد.
این یه قسمت مثبت هم داشت این ماجرا.
آره، همه همینی که خودم رفتم دنبالشون. آره، اصولا
البته خودساختگی شما اینجا موثر بود و شما رفتید.
اصولا آدم چیزایی که خودش میره دنبالش، خودش کند و کاوش میکنه، بیشتر تو ذهنش میمونه.
ولی اون دلخوریه در شما باقی مون.
آره، خب اگر کمک کرده بودن این پروسه انجام شدن کار پایان‌نامه زودتر تموم میشد دیگه. این انرژی تلف کردنه تو این مرحله، آدم میتونست انرژی رو بذاره یه جای دیگه.
بله، اینو میتونیم بگیم که نخبه کشی بین نخبگان. مثلا اسمشو اگه بخوایم بذاریم، یعنی خود به اصطلاح اعضای علمی ممکنه به هر حال یه نابردباری های نسبت به بقیه داشته باشن، یعنی نسبت به یه جوان داشته باشن، یکی که جوانه که میخواد بیاد داخل عرصه بگن که مثلا ما داریم 30 سال فعالیت میکنیم، مثلا ایشون الان سال ششم تحصیلش هست، میخواد بیاد این نرم افزار رو بره یاد بگیره. آره خب این یکیش بود، چیز دیگه داری؟
یکی دیگهش مثلا اینم باز توی بخش خود ما اتفاق افتاد، دستگاه ها قدیمیه، کار نمی کنن دستگاه ها. خیلی از دستگاه های ما عملا غیر قابل استفاده هستن.
تجهیزات،
آره تجهیزات، دستگاه هایی که داشتیم، میکروسکوپ هایی که باید استفاده می کردیم. مثلا یه میکروسکوپ ما داشتیم که خود من توی دوره دکترا باش کار کردم، این ما هر یه مقطعی که می‌خواستیم با این کار بکنیم حدود شاید 4 روز 5 روز وقت ما رو میگرفت. و خب ما مثلا برای
چرا این وقتتون رو میگرفت؟
خب برای که ما باید میشستیم دونه دونه اون کانیایی که توی این بود محورهای نوریش رو اندازه میگرفتیم.
خب
اکثر بچه هایی که این کار کردن چشمشون ضعیف شد، گردن درد گرفتن، کمر درد گرفتن. خب خیلی تایم زیادی بود دیگه پشت میکروسکوپ. ما قشنگ روزی 7 ساعت 8 ساعت می نشستیم و هر روز می اومدیم دانشگاه، 3 ماه طول می کشید این رونده. خب
این میکروسکوپ احتمالاً آره. از نظر تکنولوژی مال 40 سال پیشه
دقیقاً. بعد اساتید مثلا از آدم توقع داشتن که حالا فلان پروفسور که همین کار انجام داده توی آمریکا، شما هم باید بیا خب همین نتایج رو به دست بیاری. در صورتی که اون پروفسور با میکروسکوپی کار میکرد که مقطع رو میذاشت در عرض 5 دقیقه یه دستگاه بهش وصل بود که این تمام
نتایج میداد،
دقیقا دیتاها رو میداد بیرون روی کاغذ پرینت شده آماده و خب معلومه که اون باید این کارا رو انجام بده. یعنی یک سری توقع، یک سری
تجهیزات.
آره دقیقا. امکانات خوبی ندارن دانشگاه هامون، نه حالا من صرفا زوم بکنم با دانشگاه شیراز، اکثر دانشگاه های کشور ما امکانات قوی به بچه ها ارائه نمیدن.
من برمیگردم دور بعدی با شما صحبت بکنم، میخوام از شما بپرسم دور بعدی که امکانات و تکنولوژی و این حالا یه مقدار نظرتنگی بعضی وقتا وجوده، آیا شوق کار نزد پژوهشگران هست اساسا با همه مشکلاتی که هست؟ یه به اصطلاح یه دلگرمی هم میخواد، یه شوق و ذوقی میخواد. حالا برمیگردیم خدمتتون صحبت میکنیم. آقای دکتر غفوری، شما توی دانشگاه قم، البته دانشگاه جدیدیه، منم این هفته پیش که اونجا بودم دیدم که خیلی به هر حال زیرساخت که خیلی زیرساخت نو و ترتمیز و مرتبی و اطلاع دارم که آزمایشگاه خوبی هم داره. شما که این مشکلات نداشتید، همه چی مدرن اونجا؟
دانشگاه قم علوم توی آزمایشگاه عمرانش خیلی ضعیفه، یعنی علی رغم این که الان همین 16 ساله که راه افتاده، من فکر می‌کنم توی مثلا رشته عمران آزمایشگاه توی دانشگاه تهران خیلی پیشرفته تر و خیلی تجهیزات بیشتری رو دارن و ما توی قم نداریم. یعنی حقیقتا
ولی به نسبت 16 سال اگر نگاه بکنید سرعت رشدش خیلی بالاست. فکر می‌کنم
البته یه موانعی هم بود، مثلا من خاطرم هستش که این آقای دکتر عطپرور که بنیانگذار همین دانشگاه فنی بودن، یه سری از تجهیزات رو رایگان از دانشگاه وستمینستر انگلیس گرفتن و آوردن.
بله.
و برای ترخیص این تجهیزات آزمایشگاهی از گمرک به مشکل مواجه شدن و این تجهیزات موند و ریختن دور و اصلا وارد دانشگاه نشد. بله. میگم چون اون قسمت داشت از دانشگاه مثلا وستمینستر جمع میشد، اینا رو ایشون تونستن با ارتباطی که داشتن رایگان برای دانشگاه قم به صورت اهدایی بگیرن، ولی چون اون زمان فکر میکنم سال 85-86 بود اینا که رسید توی گمرک ایران، بودجه برای این ترخیص این تجهیزات وجود نداشت و شاید یه دونه فقط مثلا جک بتون شکنشو تونستن بیارن، یا اون آزمایش اون دستگاه بارگذاری مثلا آزمایشگاه بارگذاریشو اون موقع نتونستن بیارن بیرون و تجهیزات هم فرسوده شد و اصلا وارد دانشگاه قم نشد. البته بعدن یه سری تجهیزات داخلی آوردن ولی خب به کیفیت دانشگاه تهران نمیرسه متاسفانه.
از نظر فضای کاری دانشگاه‌های قدیمی تر به حال یه محیط جا افتاده تری دارن که از یه جهاتی خوبتره ولی از یه جهاتی مشکلاتی هم داره. دانشگاه شما که از یه دانشگاه جوان آمدید، آیا اون فضا رو چقدر احساس آزادی آکادمیک شما داشتید؟ چقدر راحت بودید تو اون فضا؟
از نظر آزادی حالا که به لحاظ آکادمیک باشه خیلی نسبت به دانشگاه تهران خیلی آزادتر بود و این خب یه پوان مثبتی بود که ما میتونستیم حالا برخلاف دانشگاه تهران که خیلی محدود میکنن دانشجو رو، از این نظر آزادی خوبی رو داشت و اساتید هم واقعا همکاری میکردن تو این زمینه. این یه پوان مثبتی بود تو دانشگاه قم.
شما مجبور بودید به خاطر یه سری از کاراتون رفت آمد بین تهران و قم بکنید،
بله،
درسته؟
بله بله. حالا با تجربه حالا موضوعی که من داشتم، ارتباطی که با پژوهشگاه داشتم، یه فرصت مطالعاتی پژوهشگاه زلزله داشتم، یه فرصت مطالعاتی 6 ماهه پژوهشگاه بودم. البته این ارتباط من از ابتدای نه تنها از ابتدای دوره لیسانس فوق لیسانس، هم اوایل دوره فوق لیسانس دیگه این ارتباطم با یکی از اساتید پژوهشگاه آقای دکتر زعفرانی شروع شد و الان نزدیک فکر می‌کنم 9 ساله که این ارتباط ادامه داره و من همیشه مجبور بودم بین قم و تهران رفت آمد داشته باشه.
توقع نداشتی که ما آقای دکتر زعفرانی رو بفرستیم دانشگاه قم ارائه خدمات بکنه که؟
نه، این توقع نداشتیم ولی خب بالاخره این ارتباط علمی
این هزینه رو داشت که شما میومدی میرفت.
بله.
آقای دکتر سید جعفری، من اون به اصطلاح مشکل با مدیران رو چیکار کنم؟
منظورتون همون سوال قبلیه دیگه، موضوع آره. دل سرد کردن دانشجو.
آره. یه جواب خیلی ساده وجود داره که بودجهش نیست متاسفیم.
خدافظ. البته بازم حالا ببینید ما
جواب خیلی زیادی ها، یعنی آره. پاسخ خیلی از
این راحت ترین پاسخیه که
ولی فراوانم داده میشه. حالا من میگم یه جواب خیلی فراوانه این جواب.
دقیقاً مشکلی که الان واقعا خب مشکلات هست، یعنی همیشه بوده، هر کشوری هم این مشکل رو داره، یعنی شما از پیشرفته ترین کشورها تا پسرفته ترین کشورها، و ما هم که خب در حال پیشرفت و نزدیکتر شدن به کشورهای تراز اول هستیم و تو خیلی از حوزه‌ها مثل میگم بای تکنولوژی، تولید داروهای بیولوژیک و نو ترکیب. الان اخیرم رهبری هم تو این نمایشگاهی که بود دیدین این شرکت‌هایی بودن که دقیقا همون داروی ضد سرطانی که داره توی کشور تراز اول دنیا تولید میشه به لحاظ تکنولوژی، همون دارو رو ما با تکنولوژی بومی شده داریم تولید میکنیم. اصلا صفر تا صدش مال خودمونه. این یه افتخار واقعا. نکته ای که هست، حالا خانم دکترم در مورد کمبود امکانات گفتن، خب این درسته هست، یعنی ما خیلی توی یه سری یا مثلا فیلدا اون تکنولوژی برتر رو نداریم. خب این یه ذره میشه نقص ما، شاید تو پژوهش های مرز دانش نتونیم انجام بدیم، مجبوریم که مثلا اونجا در واقع کمک بگیریم، ارتباط بگیریم، در واقع همکاری بین المللی انجام بدیم. ولی نکته که وجود داره این است که الزاماً این برای اقتصاد دانش بنیان و تولید دانش و تولید ثروت از دانش و این درست نیست. یعنی ما خیلی وقتها برای تولید ثروت، تولید محصولات دانش بنیان احتیاج به اون تکنولوژی لب مرزه که حالا شاید بهش در واقع دسترسی نداشتیم یا اون دستگاه خاص رو نداریم. یعنی یه سری کارهایی رو میتونیم انجام بدیم. همین الان یه مثلا فرض کنید در مورد یه شرکت دانش بنیانی که حالا من خودم مسئولش هستم، یه پانسمان بیولوژیک رو واقعا اون تکنولوژی که حالا بخوایم خاص باشه و نباشه تو کشور اینجوری نیست دیگه، اونو داریم تولید عرضه میکنیم، در واقع اون محصول داره توی بیمارستان ما استفاده میشه و مشکلی نیست. نکته ای که حالا من برگردم بهش و رهبری هم بهش تاکید کردم، واقعا شاید یه خیانت به کشوره که یه استاد دانشگاه، یه مدیر کشور بیاد یه سری کمبودهایی که وجود داره و دانشجوی ما، پژوهشگر ما تو یه لحظه ممکنه یه ناامیدی کوچولویی بهش دست بگه، آقا جون مثلا چرا این نکسی اینجا فلان جا داره من ندارم، خیانته که این رو ترغیب کنیم برای رفتن. این گردش نخبگان استاد برتر که من مطمئنم که رهبری هم با این موضوع مخالف نیست، همه جای دنیا هست، یعنی پژوهشگر برای یه دوره یه ساله دو ساله اصلا از کشور ایکس میره به ایگرگ، بعد از ایگرگ میره به ایکس، این و جهت همیشه چند طرف است ادامه داره. این گردش اصلا کمک میکنه به توسعه دانش، برای همه هم خوبه، اینم هیچ مشکلی نیست. شما مثلا میبینید از 5 تا دانشجوتون که 4 تاشون دارن کار دکتراشون رو اینجا انجام دادن، مثلا یه دانشجویی که حالا مثلا یه تیکه از کارش رو ما نمیشه دیگه، حالا تکنولوژی هست تو اون کشور هست، میره 6 ماه 1 سال، حتی بچه های مثلا کارشناسی ارشد برای دکتراشون میرن یه جایی توی یه موضوع خاص، خب ممکنه ما نقص داشته باشیم، میرن و حالا اون دل سرد کردنه کجا خیانته؟ اونی که شما این رو وقتی که داره این رفتن رو انجام میده، اون ناامیدی رو بهش تزریق کنی، دل سردی تزریق کنی، این وقتی که میره دیگه پشت سرش تمام درا رو میبنده و میگه من دیگه به کشورم برم. این خیانته که رهبری هم دقیقا رو همین موضوع دست گذاشتن. ما و واقعا این شاید یه جریان، من نظر شخصی رو دارم میگم، جریان واقعا مدیریت شده باشه. من الان دارم میبینم، یعنی ما میریم سر کلاس به بچه های همین رشته خودمون دکترای پیوسته میبینیم، شما که حالا میخوام برین خارج از کشور، حالا یه سریاتون برای بیان نگاه کنین دیگه، تو بحث بایوتکنولوژی تولید حالا که ازش مشتق میشه، حالا بحث پزشکیش خیلی الان دوستان دارن کار میکنن و شرکت های بانشون، ما دقیقاً داروهای ضد سرطان دنیا، داروهای بیولوژی و بیوتکنولوژیشو میگم، داروهای نوترکیبشون داریم تولید میکنیم، یعنی پتانسیل و دانش فنی و بومی رو داریم، دارومون توی چیزی که من باش توی بازار داره به مریض تزریق میشه همون راندوم. خب این رو وقتی شما این فضا رو بیای به دانشجوی سر کلاس نشون بدی، بله هیچ وقت رفتن رو هم نفی نمی کنیم، حتی توصیه نامه هم که میخوایم بهشون، ولی شما اصلا خود به خود فضای واقعی کشور رو اصلا همکارا و اساتید بگن و این مدیرا بگن، مطمئن باشید بخش اعظم این بچه ها موندن در کشور و تولید دانش و رفتن جوین شدن به این شرکت های دانشجویان که نیاز دارن به این نیروی کار رو در واقع ترجیح میدن. حالا تو این عده اگه یه 4% کوچیک هم رفتن تو همون گردش نخبگان، هیچ مشکلی به نظر من نیست، کمک هم میکنه اتفاقا به توسعه علم کشور.
سپاس فراوان. حالا منم یه بحثی دارم در این مورد، ولی چون تو این برنامه ما فرصت کم داریم، ایشالا تو برنامه بعدی خدمت شما منم نقطه نظرم رو خواهم گفت، از تجربه خودم سعی میکنم به هر حال مطرح کنم تا بتونیم بحث بکنیم یه مقدار. من خانم دکتر ازشون یه سوالی رو میخواستم بپرسم که اگر همین مورد رو که آیا شوق و ذوق غیر از تجهیزات، چون شوق و ذوق میگن دست شکسته کار میکنه، دل شکسته کار نمیکنه، حالا اون دل قرص، دل مرغال با شوق شما چقدر حس میکنید هست و چه عواملی این دل پرشوق رو میتونه به اصطلاح اشتیاقش رو بیشتر کنه و چه عواملی میتونه به اصطلاح ذوق و شوق رو بگیره؟ سوال خیلی بزرگه، شاید یه ساعت بشه راجبش حرف زد.
آقای دکتر، این یه جورای بستگی به خود فردم داره. یه سری افراد هستن که خب آدم میبینه شروع شوق زیادی داره که اون یه کاری رو انجام بده به نتیجه برسونه، ولی خب انقدر اون دل پرخونه اذیتش میکنه که واقعا نمیمونه اینجا. و به گفته آقای دکترم ترغیب کردن بعضی از اساتید نه خانواده ها اطرافیان که نه تو اینجا حیف میشی، نمیدونم اینجا هیچی نمیشی، پاشو برو. خب اینا کسایی هستن که یه خورده من میگم که یه کمی تزلزل دارن به خاطر همین میرن، میگن نه خب هیچ کسی دلش نمیخواد از کشورش دور بشه. از طرف دیگه خب وقتی که آدم یه کاری رو انجام میده، حالا با تمام کمبودا، با تمام نبودا انجام میده و میبینه که به نتیجه رسیده و میبینه که از اون کار میتونه یه پوان مثبت بکشه بیرون که به درد یه قسمتی از مملکتش بخوره، این به نظر من اشتیاق رو بیشتر میکنه. ولی به شرط حمایت، به شرط اینکه این کاری که انجام شد یکی بیاد ازت حمایت بکنه، بگه که خب این کار انجام دادی، میتونی اینو برای حالا فلان نقطه ایران هم انجام بدی، بعد میتونی به کل ایران تعمیمش بدی. این مثلا
در استخدامت میتونه موثر باشه.
آره اصلا این یه سر سوزن بار رو از روی مردم این مملکت برمیداره. خب این خودش خیلی مثبت، خیلی مهمه که یکی بیاد این شور و شوق رو توی تو بیشتر بکنه. من توی دوره دکترا حالا بود، نمیگم ترغیب از طرف استاد بود، ولی اینکه یه استادی بیاد وقت بذاره برات روی موضوعی که اشراف داره، اشراف 100% داره، بیاد اون موضوع رو به تو بده که بتونه راهنماییت کنه، بتونه راه حل بذاره جلو پای تو، بتونه یه چی میگن یه مسئله رو واسه تعریف بکنه که تو رو بندازه، تو رو به چالش بکشه. این خیلی مهمه. من اینو میگم تو دوره دکترا بود، نمیگم نبود اصلا، ولی توی این پژوهش پستاکی که الان دارم انجام میدم اینو خیلی بیشتر حس میکنم. یعنی اون قشنگ دارم به چالش کشیده میشم هر دفعه. مثلا خب آره مثلا اینم هست، این موضوع هم هست، شاید یه حجم زیادی باشه، شاید یه حجم عظیمی کار باشه، ولی وقتی که آدم همه اینا رو بذاره کنار هم دیگه میبینه که خب آخرش شدنیه. چون کلن یکی از ماهیت‌های علم و فناوری اینه که زمان میبره، بلند مدته.
ممنونم شنوندگان عزیز. فکر میکنم طرح موضوع اولیه خوبی رو در این برنامه از طرف متخصصین دانشمندایی که تشریف آوردن و به این بحث کمک کردن شاهد بودیم، در مورد مسئله نخبگان و چگونگی در واقع رفع مشکلاتشون و چالش‌های اینها. این موضوع رو ما ادامه میدیم در حداقل یکی دو برنامه بعدی. من خواهش میکنم که دوستانی که علاقمند هستن دنبال بکنن، زمینه که همین برنامه رو از روی سایت رادیو گفتگو radiogoftogo.ir میتونین پیاده سازی بکنید و بشنوید و برنامه های بعدی مرتبط. بنابراین در این برنامه با به اتفاق آقای دکتر احسان سید جعفری، آقای دکتر محمد مهدی غفوری و سرکار خانم دکتر مینا شورانگیز، من دکتر زاره و به اتفاق آقای دکتر احمدی نویسنده و تهیه کننده برنامه با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار همه شما باد.
برنامه گفتگوی علمی رو شنیدید از رادیو گفتگو. با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو رو از ساعت 22 آغاز می‌کنیم تا ساعت 6 صبح در خدمتتون خواهیم بود و امیدوار به همراهی شما شنوندگان ارجمند، امیدوار هستیم مجموعه برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه. علی‌ای حال می‌تونید با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30135 نظرات خود رو به ما منعکس بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم.